الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. الصامن الإسلام وهو مطهر لبدن الكافر ورطوباته المتصلة به من بصاقه وعرقه. قبل از که وارد بحث بشم، مجددا برای عزیزانی که در این دست تازه آمدن بگم اسعد الله ایامکم و انشاءالله عید به شما مبارک باشد. خداوند از فیوزات این عید برای شما حظ وافری عنایت کند. سلامت باشید. و گفتم که عید قدیر در جلسه وقت قبل اشارتی داشتن، در این جلسه اشاره کوتاه که عید قدیر در حقیقت عید هدایت و عید آشنایی با راه درست و رشد و کمال است. حضرت رسول که امیر المؤمنین و معرفی کرد، به اصطلاح ارباب ذوق یعنی نمونه آفرینش رو معرفی کرد، که ارباب ذوق میگن خدای متعال در خلقت علی قدرت نمایی کرده است، که خدایی که علی آفریده است، ها علی بشر کیف بشر، ربه فیه تجلا و بهر، و معرفی حضرت علی سلام الله تعالی علیه جلوه ها دارد، معرفی نمونه آفرینش و معرفی صراط مستقیم و معرفی الگوی انسانیت و معرفی بالاتر الگو در همه ابعاد، سیاست، اجتماع، فرهنگ، علم، تقوا، در هر بُعد انسان نیاز دارد الگو داشته باشد. در هر یک از این ابعاد امیر المؤمنین الگو به اعتراف همه. به اعتراف همه یعنی چه؟ شیعه و سنی، نه مسلمان و کافر. و خود مثنوی مولوی سنیه. در باره حضرت علی میگه که تا صورت و پیوند جهان بود علی بود. مثنوی هم قبلش هم رفتید دیگه مولوی. همیشه رضا نه اونجا نیست. تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. این کفر نباشه، سخن کفر نه این است. تا هست علی باشد و تا بود علی بود. البته تعبیر ظاهرش خطرناکه ولی شاعران است دیگه. شعر رو میگد که اعذبوها اکذبوها. بنابراین من الان اگر مشغول این بحث بشم دیگه شما درس شما حذف میشود. انشالله آنچه که داشته باشید یه نقطه بگیم. یکی از بچه های مؤمن ما در همین تاریخ معاصر اسم علی ابن ابی طالب بلد نبود، ولی آنها خیلی باصفایی بود، از منطقه فسا بود، یه فسایی هم داشتیم الان نیست، خیلی آدم پاکی بود. اسم علی ابن ابی طالب بلد نبود، علی یا امیر المؤمنین، خیلی خودش با دل پاک. مشکلی داشت، حالا شما این داشته باشید، مشکلی داشت در یک حال خاصی براش خبر داده شد، با کمال صداقت آمد به آشناش در میان گذاشت، آقا بر من گفته شد، به گوشم خونده شد که یا علی ابن ابی طالب ادرکنی بگید کار شما حل میشه. این علی ابن ابی طالب کیه؟ علی ابن ابی طالب همه حضرت علی خود ماست. استغاثه‌شو کرد و توسلشو انجام داد و مشکلش هم حل شد. بنابراین آدمی برای کسی که خدا توفیق داده است با علی آشنا شده است، آشنایی با علی یعنی بیمه در همه جوانب تمام تمام. یه حدیثی هم هست، سلسله الخلفائیه عن عثمان ابن عفان عن عمر ابن الخطاب عن ابي بكر ابي قحافه قال خلق الله، به این مضمون، من نور علی ملائکتا تسبح و تقدس. ما سلسله الذهب داشتیم، این حدیث سلسله الخلفائیه رو براتون گفتم، این در یک نوشته چاپ هم شده است، انشاءالله در یک مناسبتی مکانت اهل البیت فی تصریح الخلفاء فی تصریحات الخلفاء و الائمه الاربعه، ان شاء الله مناسبتی باشد سال دیگه عید قدیر زنده باشید اینه براتون بد میگم. شادی روح امام امیر المؤمنین صلوات خط کنید. شما هم سال آینده هنی این روز بیت انشالله برای شما میدونم، چون سال یک روز بیشتر تشریف نمیارید، عیبی ندارد، جوانید، آرزو برای جوانها عیب نیست. بسیار خوب، از دوست یک اشاره از ما به سر دارید، چشم، جوانید، آرزو کنید، آرزو برای جوانها عیب نیست. درباره مطهرات، هشتمین مطهر اسلام است. اسلام از مطهرات آمده است. در متن سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید الاسلام و هو مطهر لبدن الكافر و رطوباته المتصله به من بصاقه و عرقه و نخامته و الوسخ الكائن على بدنه و اما النجاست الخارجیت التي زالت عینها ففی قهارته منها اشکال و انکان هو الاقوى. ترجمه شو بلدید سریع. اسلام از مطهرات است نسبت به بدن کافر و آنچه که از اجزاء تابع برا کافر به حساب میاد، رطوباتی که متصل است مثل بساق و عرق و نخامه و چرکی که بر بدنش موجود هست اینها همه پاک می شوند که جزء اجزاء به تبع بر اساس قاعده تبعیت محکوم به طهارت است. اما نجاست خارجیهی که از بیرون و مثلا خونی نجاست دیگری آمده است بدنش اصابت کرده و عینش زائل شده است، آیا اینها هم محکوم به طهارتند؟ اسلام مطهر این گونه نجاست ها هم هست یا نیست؟ می فرماید محل اشکال هست و امکان هو الاقوى، اقوى این است که باعث تطهیر این گونه نجاست ها هم می شود. این متن مسئله بود و اما شرح مسئله. اولا این حکم اجمالا یعنی مطهریت اسلام نسبت به بدن کافر از مسائلی است که لا خلاف فیه، بلکه مورد اجماع، بلکه ادعا شده از تسالم یا ضرورت. برای اینکه مدرک ارائه بکنیم، شهید قدس الله نفسه الزکیه کتاب ذکرا جلد 1 صفحه 131 می فرماید که اسلام مطهر است نسبت به بدن کافر اجماعاً. بعد ادامه میداد که حتی نسبت به بدن مرتد فطری علل اشبه، یعنی اقوا به نظر ایشان این است که اسلام نسبت به بدن مرتد فطری هم میتواند مطهر باشد. در مسئله اختلافی نیست، در اصل مسئله هیچ اختلافی وجود ندارد، اما آنچه که مورد بحث قرار گرفته است بین فقها در دو تا نقطه متفرعی بر این مسئله است. نقطه اول نجاست های خارجیه، اگر نجاست از خارج برسد به بدن کافر بعد از اسلام آوردن، آیا اون قسمت از بدنش که متنجس شده بود پاک می شود یا پاک نمی شود؟ محل بحث هست که سید هم اشاره فرمودن محل اشکال است، ولی فرمود اقوا این است که محکوم به طهارت است. دلیل به طهارت آن میتوان بگیم عمدتاً سیره است. صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه کتاب جواهر الکلام جلد 6 صفحه 293 تا صفحه 299 این مسئله را مفصل بحث میکند. در ضمن به این مطلب اشاره دارد، میفرماید که این فرع محل بحث است که آیا در قلمرو تطهیر قرار میگیرد یا خارج از قلمرو تطهیر است. بعد میفرماید الاقوى هو الاول، اقوى لطفا اقوى هو الاول، اقوى این است که باید محکوم به طهارت باشند. چرا؟ برای اینکه سیره فقها به طور مستمر ثبت شده که کافری که مسلمان بشود دیگه دستور به تطهیر لباس متنجسش را داده اند. تمام آنچه متعلق به او بوده است محکوم به طهارت تلقی شده است و این سیره خوشبختانه نه تنها سیره متشرعه به حساب میاد که میتونیم بگیم سیره ائمه و یا حتی سیره نبویه است. بنابراین این سیره برای ما اعتبار دارد و محقق و مستقر هست. مضافاً بر این سیره مؤیدی هم میتونیم اینجا مورد استفاده قرار بدیم که در نصوص نسبت به احکام کفار و اسلام آوردن آنها یک مورد تذکر وجود ندارد که اینها لباساشان اگر متنجس بودن الان که عین نجاست وجود ندارد اینها را باید تطهیر کنند. یک مورد تذکر در روایات و نصوص وجود ندارد. به قول صاحب معالم لو کان لبان، اگر همچه حکم وجود داشت باید بیان می شد و ذکر می شد که از ذکر چنین مطلبی خبری در دست نیست. صاحب جواهر بر اساس این سیره مطلب رو اعلام می کند که عمدترین دلیل برای طهارت این اشیا می تواند سیره باشد. دو تا قاعده فقهی هم کمک می کند. قاعده اول قاعده تبعیت. ما در بحث فقه قواعد فقه یکی از قاعده هایی که داریم قاعده تبعیت است. قاعده تبعیت موارد زیادی دارد. تبعیت در ملک، تبعیت در اسلام، تبعیت در طهارت و نجاست. اینجا جزء موارد تبعیت در طهارت و نجاست است. قاعده تبعیت این را شامل بشه و بر اساس قاعده تبعیت میگیم این اشیاء، این مواردی که متنجس شده بودن الان ازاله عین شده است، اینها الان محکوم به طهارتند. قاعده دوم قاعده جب که سیدنا الحکیم قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 115 اشارتی دارد به قاعده جب که بلدید. ضبط لغتشو هم میگن جب و جب، غلط مشهور بهتر از صحیح محجور است. محجورش جب هست، معروفش جب، مثل مفاد و مفاد که صحیحش مفاده و محجوره و غلطش مفاده و مشهوره. غلط مشهور در ادبیات بهتر است از صحیح محجور. لذا من گفتم قاعده جب اونایی که ذوق ادبی دارید بر ما اشکال نکن.
موارد
به حضور شما سیدان الفاضل دو تا قاعده است، دو تا قلم رو دارد. من نگفتم که اینها به اصطلاح هدف را دنبال میکنن، اما هر دو مشترکاتی هم داشته باشند. قاعده تبعیت از زاویه خودش، از پنجره خودش، لها نافذتون مستقل، از نافذه خودش قاعده تبعیت میگه اینجا تبعیت است. قاعده جب میگه نافذه قاعده جب یعنی اغماس، و چشم پوشی کردن و نادیده گرفتن، یعنی در قلمرو عفو قرار دادن آنچه که در قبل از اسلام بوده. هر خطایی که از یک کافری در زمان اسلام سر زده است، قاعده جب میگن الاسلام یجب ما قبله. بله، این قاعده جب هر خطا، هر اشتباه، هر انحراف، هر گناهی که بوده است، اگر حق الله بوده، حق العبد در قلمرو قاعده جب نیست، مورد عفو قرار میگیرد. کسی مثلا فرض کنید که نمازشو نخونده، قاعده جب میگه که نه، قضای نمازی نیست. و فرض بفرمایید که زکاتشو نداده، پیامبر اعظم به کفار دستور عطای زکاتهای گذشته را نداده است و قضای نماز و روزه گذشته را هم اعلام نکرده است. این قاعده جب هست نسبت به حق الله. و اما حق العبد که دیون و زمانات باشد، اینها معقول نیست. کافر بعد از اسلام هم اینها را بپردازند و زمانتها را باید انجام بدن، از عهده زمانتها باید بیرون بیایند. این دو تا قاعده هم کمک میکنه. بر اساس این دو تا قاعده و اون دلیل اصلی که صاحب جواهر فرمود، سیدم فتوا داد که الاقوا، که حکم نسبت به این دست از موضوعات، یعنی اشیاء متنجسی که در تصرف، در حیطه تصرف کفار بوده منتها نجاستش از خارج آمده است، بعد از ازاله عین اینها هم محکوم به طهارت است. این قول سید است.
اما
بله، شما بله، بسیار حرف خوبه، یعنی خودتون خیلی آدم خوبی هستید، من شما را دوست دارم. شما دیگه حاشیه نزنید به خودتون، شما یک خطیب توانمند، شخصیت عزیز، من شما را از دیر باز دوست دارم. آقای علیزاده عزیز، بین این دو تا مورد فاصله زیادی وجود دارد. اون موردی که شما میگید مکلفن فعلا که کافر است، مکلف تکلیف به عهدش هست. اینها در این که مکلف هستن، این مکلف بودنش بار دارد. اینها مکلفن و تکلیف به عهدش هست، یعنی طلب به سوی کفار بالغین متوجه می شود. اما اگر آمدن اسلام اختیار کردن، یک عفوی از سوی شرع، یک عنایت خاصه از سوی شرع میاد برای جلب قلوب اینها، که میگه اگر اسلام اختیار کردید ما میگذاریم، تمام. اگر اسلام اختیار نکرد تا آخر موند، اون تکالیفی که به عهدش بود باید در قبال همه اونها پاسخ بدهد. بسیار خوب. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی، کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 196 تا صفحه 192 بحث ادامه دارد. عفوان تا صفحه 102 202 196 من به طرف 90 رفتم. این 96 می شود 6 صفحه دیگه روش اضافه بشه چند میشود؟ 202. تا صفحه 202 خب دیگه پیری و هزاران عیب دیگه در جوانی ها حافظ مشکل نداشت، حالا کمی خط خطی میشن. به این مضمون سیدنا الاستاد یه جمله جالبی میفرماید، با این است که میفرماید نسبت به نجاست‌های خارجی که جزء اشیا و اعضای وابسته و متصل به بدن انسان نیست، از خارج میاد نجاست. این نجاست ها که از خارج میاد قانون تبعیت شاملش نمی شود، چون تبعیت باید قطعا ملاک تبعیت برقراری اتصال بین تابع و متبوع است، اتصال حقیقی یا اتصال اعتباری. بین نجاست از خارج و بدن کفار تبعیت ثابت نیست، برقرار نیست، بنابراین دلیل تبعیت که نمیگیرد. قاعده جب هم در اینجا قابل استناد نیست، قاعده جب اصلا در جهت طهارت و نجاست نیست، در جهت تکالیفی که شرع به عهده کفار گذاشته که کفار مکلفون هستند به فروع و اصول نسبت به اون تکالیفه، جهت فرق میکند، اصلا در این جهت نیست. اما خود این مسئله یعنی حکم به طهارت این اعضای متنجس که به وسیله نجاست خارجی متنجس شده است، اگر حکم به طهارت بدهیم نیازی به دلیل دارد. سیره دلیل نمی شود، سیره می دانیم اجمال دارد، سیره بیان واضح ندارد، سکوت کرده است، ممکن است دلیلی بوده است در اوائل اسلام که اینها به تدریج بیان به سمت و سوی اسلام زده نشن و احکام هم تدریجی است، لذا نصوص هم که درباره این مسائل نیامده است دلیل نمیشد که اینها مورد تطهیر و عفو باشد. سکوت عمل و سیره که هیچ گونه کارایی ندارد، روایات و نصوص هم که در این رابطه مطلبی ندارد، اما کلیات و عموماتی که درباره نجاست داریم کافی است. عمومات نجاست شامل این موارد هم می شود. بنابراین نکته اصلی تا اینجا مقدماتی بود. یادتون است من نقل قول که می کنم دو تا چیز دارد، یک آسانسازی، دو توضیحات. تا اینجا توضیحات بود، اصل حرف ایشان یک جمله است، می فرماید اینو کامل کنم. چشم
خارجی اینجا در مقابل متصل بدن
بله،
یعنی مال خودشه
بله، خیلی خوب. ما هم همینه میگیم آقای نوری، منظور از نجاست خارجی مثال زدم، خونی که از خارج بیاد در لباس کافر به لباس کافر اصابت کند و اصل خون زدوده بشود برد، جا فقط جاش مونده، نیاز به تطهیر هست یا نیست؟ این مثال برای نجاست خارجی است، موضوع همینه.
اونه که متصل به بدن بوده، این سوالاتی که زده همهش متصل به بدن بوده، این نجاست خارجیه، همون نجاست سرایت کرده به لباسش، آیا این هم حاک میشه با اسلامی؟ نه اینکه میزان استاده شما حل پیزا و سلمان باشه یا باشه این که از خارج بیاد لباس به نجسه بخوری سلمان باشه نجسه الان هم سلمان
طیب الله طیب الله انفسکم طیب الله انفسکم انفس غلط است انفس درست طیب الله انفسکم. من آقای نوری رو دوست دارم، فرمایش شما رو با حوصله گوش دادم، شما هم محققید هم فاضلید، اما خب کارتون زیاده، گاهی نمیرسید به درسات. الجواد قد یک بو عیب ندارد. عزیز من آقای نوری، این نجاست خارجی میگد اب قول آقای زندی التی زالت عینها، نجاست خارجی که آمده در لباس یا در بدن، زالت عینها، عین اون نجاست رفت، الان جاش پاک هست، جاش پاک هست یا تطهیر بکنیم. در این بحث سیدان الاستاد می فرماید، بله سیدان الاستاد، بله بله بله، نعم سیابه التی لاقاها حال الکفر مع الرطوبه لا تطهر علی الاحوت، نعم سیابی که در بدنش نیست، سیابی که در بخچشه، سیابی که در ساکشه، اونها بله قطعا نجسه، ولی این سیابی که در بدنشه این محل بحثه. مرحبا بالمؤیدین. اما برای شما بگم که بعد از این سیدان الاستاد کلمه ای که دار، جمله ای که دارد اینجا اینه، میفرماید که این مورد مثل موردی است که حد اقل سؤال و شک دربارش وجود دارد، آیا این نجاست هم به وسیله اسلام کافر پاک می شود یا نمی شود، قطعا مورد شک و سوال، مورد شک و سوال که بود دیگه ما دلیل نداریم، نیاز به دلیل داریم، دلیلی باید اقامه کنیم تا اینکه حکم به تطهیر صادر بشود. و می فرماید که متاسفانه دلیلی در این رابطه وجود ندارد، چون دلیلی بر طهارت این گونه موارد وجود ندارد، لذا ادله نجاست حاکم است. یک، پس سه نکته شد، یک عدم دلیل بر تطهیر، دو عموم ادله نجاست، سه احتیاط دینی مطابق احتیاط هم هست. بنابراین نکته اول قضیهش معلوم شد، خود صاحب جواهر و شیخ انصاری و مفقیه همدانی هم با استاد، با سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم از زاکیات هماهنگن که در نقل اقوالشان میرسید که اگر نجاست خارجی باشد مشمول دلیل تطهیر نمی شود. اما سیدنا الطباطبایی العزیز قدس الله نفسه الزکیه که فرمودن، آنچه که ما می فهمیم مدرکشان همون سیره است که صاحب جواهر اعلام کرده اند و صاحب جواهر در اعلامش به طور جد هم مسئله را شرح داده است. این قسمت از مطلب رو که گفتیم معلوم شد، المتحصل این فتوا رو اعلام بکنم چشم، المتحصل که فتوا برابر با رأی محققین از شیخ انصاری و فقیه همدانی و سیدان الاستاد و مطابقت با احتیاط این است که نجاست خارجیه در تبعیت داخل نیست و دلیل بر طهارت آن موارد وجود ندارد، لذا فتوا که نه احتیاط واجب بر اجتناب است. این فرع معلوم شد. اما فرع دوم بر این است که می فرمایند سؤال آقای زندی رو گوش بدیم بعد به این فرع دوم شده.
استاد اونجا
فرمودن
که خارجا در جهت تکالیف شرعی نیست. یک نکته به ذهن میاد تا اون که آیا طهارت نجاست جزء تکالیف شرعی نیست که بیان که خارجا
تکالیف آفرین تکالیف اینجا این وضعیته. تکالیف درباره تکالیفه، نه در به عبارت دیگر درباره احکام تکلیفی است، نه درباره احکام وضعیه. اینجوری جواب داد در این جهت اصلا. و اما فرع دوم بازم سیدم میگد در مسئله بعدی و اون این است که در جهت مطهریت اسلام فرق بین کافر اصلی و مرتد ملی وجود ندارد. کافر اصلی که کافره، مرتد ملی هم در حکم مثل کافر اصلی است، اما مرتد فطری محل بحث است که باید بررسی بشود و اختلاف نظر هم وجود دارد. اختلاف نظر هم برخواسته از نصوصی است که در این باب آمده است. مرتد به دو قسم است: مرتد ملی که عبارت است از کسی که از پدر و مادر کافر به دنیا آمده، اسلام اختیار کرده، دوباره برگشته به کفر قدیمی و قبلی خودش، این مرتد ملی است. مرتد فطری آن است که از ما پدر یا از احد الابوین مسلمان به دنیا آمده و تا حد بلوغ هم رسیده، بعد کافر شده است. در مطهریت اسلام نسبت به کافر فطری بحث و اشکال وجود دارد که احیانا محل اطلاع هم هست. آقای نعیمی میگه وقت تمام شده، برای فردا انشاءالله. صلوات ختم.